خانم توتی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بانم خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. برنامه بدون خط خوردگی رو زنده به صورت مستقیم تقدیم حضور شما میکنیم. ببینیم فرصت همراهی با این برنامه تا ساعت 20 داشته باشید. شما میتونید از طریق سامانه پرمکی 301035 در باره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم با این برنامه در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های قبلی بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما موضوعاتی که در برنامه امشب اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به فرصت‌ها و چالش‌های محصولات شبکه نمایش خانگی. در بخش با سخنگویان از برنامه‌های وزارت علوم مطلع می‌شیم. نگاهی خواهیم داشت به رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی، اعمال تحریم‌های دارویی و پیگیری نقض حقوق بشر و رصد رسانه‌های فارسی زبان ایران. ساعت 19:03 است. از دانش شنونده دعوت میکنم بخش اول گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
فرهنگ بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی در قالب پرونده هفته که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و در آخرین برنامه این هفته بدون خط خوردگی هم اون رو مورد توجه قرار میدیم، در مورد فرصت‌ها و چالش‌های فراروی محصولات شبکه نمایش خانگی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای ایزد مهرآفرین، کارشناس رسانه و منتقد سینما، در این بخش با ما همراه هستن. جناب مهرآفرین سلام بر شما، شبتون بخیر.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شب بخیر عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای مهرآفرین، ما در شب‌های گذشته از زوایای مختلف پرداختیم به موضوع شبکه نمایش خانگی، موضوع تولیت این عرصه با وزارت ارشاد باشد یا رسانه ملی، به حال محتواهایی که در این شبکه تولید میشه، مطابقت و سازگاریش با هنجارهای اخلاقی و ارزشی ما از جمله موضوعاتی بودی که به اون پرداخته شده. حالا من نظرم هست در آخرین شبی که این موضوع رو ما بهش میپردازیم یه نگاه در واقع در قالب جنبندی داشته باشیم به این بحث. اول اینکه واقعا یه موضوعی که حالا به عنوان خط مشترکی کارشناسان ما در این چند شب گذشته بودیم بود که به حال ما گاهن مشاهده میکنیم که محصولات این شبکه از اون خط اخلاقی مورد انتظار جامعه فاصله میگیره. دلایل رو با در کجا جستجو کرد؟
ببینید حقیقتش من حالا مباحث قبلی شما رو متاسفانه گوش نکردم، ولی حقیقتا خود خیلی قائل به این موضوع نیستم که در واقع شبکه نمایش خانگی داره هنجارخی رو میشکونه یا مثلا به هر حال تولیدات و محتوایی که توی شبکه داره عرضه میشه در واقع مخرب و مبتذله. من خیلی قائل به این نیستم، کما اینکه به هر حال شاید محصولاتی وجود داشته باشه که بهش نقد وارد بشه، این انتقادها بهش در واقع واحد باشه، ولی آن چیزی که مهمه اینه که باید ببینید در واقع اون مسیری که داره شبکه نمایش خانگی طی می‌کنه مسیر درستی یا غلطیه. یعنی شما بخواید اگر با این نگاه این که به هر حال شبکه داره محتوای مبتذل ارائه میده، خب خیلی جاهای دیگه دستگاه‌های دیگر هم میشه در واقع مورد نقد قرار داد. یعنی خود سینمای ما جدا از اون، حتی تلویزیون ما در خیلی از محصولاتش در واقع مجزا از این فضاها نیست. من قبول دارم به هر حال یک سری سریال هایی وجود داره که به نظر من اندکن، به هر حال ما در واقع رصد این سریال ها یه تعداد انبوهی سریال ساخته شده، یه تعداد انبوهی داره ساخته میشه، نمیشه در واقع با یکی دوتا مورد عیار شبکه نمایش خانگی رو سنجید و در واقع به نظر این بحث ابتذال رو بهش چسبون. نقد میشه کرد، در واقع ایراد میشه گرفت، ولی از نظر من مسیری که شبکه نمایش خانگی داره میگیره مسیر روشنیه و رو به بلندگی و توسعه در همه شئوناتش، یعنی هم در محتوا و هم در واقع زیرساخته فنی. یکی از دلایلی هم که در واقع این دعوا بین وزارت ارشاد و رسانه ملی سازمان صدا و سیما وجود داره سر تولیت این، به خاطر اینی که به هر حال دیدن یک جایی و یک پتانسیلی که روز به روز داره به مخاطباش اضافه میشه
بله.
و جای مهمیه و به نظرم دعوا هم سر اینه، اگر یک جای در واقع بی اهمیتی بود، یه جایی بود که مخاطب نداشت، جایی بود که در واقع اثری نداشت، اصلا کاری بهش نداشت. و حقیقتا من خودم خیلی بخوام جنبندی کنم شبکه نمایش خانگی رو با نقدهایی که بهش وارده ولی جای مخربی به جمعان نمید.
حالا منم خودم به حال نظر شما رو به عنوان یه شهروند میپذیرم و همراستا هستم با نظر شما جناب مهرآفرین. به حال ما به هر بخشی هم سر بزنیم ممکن هست به حال یه خطی از اون در واقع ابتذال رو ببینیم. حالا
ما اگه مثلا دل رو میبینیم باید همگناه رو هم دید، به هر حال یه کاری که با یه قصه خوب، نامه خوب، با یک روند ساختاری مناسب مخاطبا رو جذب کرد. شما باید شهرزاد هم ببینی، به هر حال قورباغه هومن سیدی هم که داره میاد باید ببینی،
بله،
سیاوش هم باید ببینی، همه‌ها رو باید میاد در یه سبد ببینی، نه اینکه حالا به هر حال یه سری مثل دل که به همه هم بهش انتقاد میکنن این بشه مرجع تصمیم گیری برای شبکه نمایش خانگی.
حالا یه نکته‌ای هم هست آقای مهرآفرین، الان من به ذهنم رسید، بعد نیست بگم خدمت جناب عالی و عزیزان شنونده، به نظرم خود شبکه نمایش خانگی اگر از در واقع حیطه در واقع مسئولیتش و تولیتش با صدا و سیما نباشه یه مقدار شاید مناسب تر باشه، به این جهت که اگر ما خب رسانه ملی خب در بخش سیمای خودش گروه های فیلم و سریال داره برای شبکه‌های مختلفش و اگر قرار باشه صرفاً از یک نگاه، از یک در واقع روی کرد ما به حوزه تولید فیلم و سریال نگاه بکنیم و همه این حوزه ها حوزه تولید فیلم و سریال در یک وزارتخونه متمرکز بشه، حتما ما اون نگاه های متنوع رو نخواهیم داشت و به نظرم اگر این در واقع فضای اداری یا مسئولیت اداری حوزه نمایش خانگی در اختیار یه جایی مثل وزارت ارشاد باشه، به حال رسانه ملی هم در قالب تکالیف و مأموریتاش سریال ها یا فیلم های رو تولید میکنه، این رو در معرض قضاوت که قرار میدیم این به نظرم خیلی بهتره و خود این میتونه یک رقابت ایجاد بکنه در حوزه کیفیت تولید فیلم و سریال در کشور. من 4-5 تا که نه 2-3 تا از این مجموعه های در واقع شبکه نمایش خانگی رو دیدم واقعا مثلا خود این در واقع همگناه که شما فرمودید، سریال آقازاده، اینها واقعا از اون در واقع فیلم نام نویسی بسیار قوی برخوردار هستند. من به نظرم احساس خودم این هست تو این سالها یه مقداری فیلم نامه های ما در حوزه رسانه ملی در بخش فیلم و سریالش خیلی ضعیف شده و به حال بخش خصوصی که میاد در قالب نمایش شبکه نمایش خانگی این محصولات قوی رو ارائه میکنه، خود این میتونه موجب یک تحرک و پویایی در فیلم و سریال سازی رسانه ملی هم بشود.
کاملا با تو موافقم، حرف بسیار دقیق و درستی. از دو تا منظر در واقع این موضوع باید بهش پرداخته شه. یکی همین چیزی که شما فرمودین، بحث رقابت، یعنی ما از انحصار واقعا به جایی نمیرسیم. یعنی شما هر جایی در این کشور انحصار وجود داشت در نهایت به برشکستگی میخوره در هر صنعتی. یعنی شما هر چیزی رو انحصار بذاری جلوش، این لاجرم در واقع به بنبست میخوره. این رقابتی که باعث افزایش کیفیت میشه، یکیش به بحث رقابت، بحث دوم اینی که واقعا مخاطبای پلتفرم ها و شبکه نمایش خانگی با مخاطبای تلویزیون متفاوته. یعنی مسئولین باید اینو بدونن، آن کسی که در واقع میره در سراغ پلتفرم ها و شبکه نمایش خانگی چه تولید کننده و چه مخاطب، منظره و نگاهش کمی متفاوته. یعنی شما به هر حال موضوعاتی رو در شبکه نمایش خانگی میتوانی بهش بپردازی که قاعدتا رسانه ملی شاید که حداقل نقطه‌ای از موضوعاتش نمیتونه ورود کنه. همین سریال آقازاده قاعدتا بخشای در واقع مهمیش از تلویزیون قابل پخش نیست، یا مثلا همگناه رو بخشای مثلا ترانسکشوالا تلویزیون نمیتونه ورود بکنه به خاطر محدودیت های محتوایی که توش داره.
بله.
میخوام بگم هم از منظر رقابت به نظر من موضوع باید در واقع بررسی بشه، و هم از منظر این که مخاطبای اینها با هم فرق میکنن، کمان که مخاطب سینما باز با تلویزیون فرق میکنه.
درسته.
و در نهایت منم مثل شما فکر میکنم که اگر این رقابتی وجود داشته باشه قطعا به خود تلویزیون هم کمک خواهد کرد.
بله، خیلی ممنونم از جناب علی آقای مهرآفرین به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر باشه.
خدا نگهدارتون. از آن شنونده در پرونده هفته در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های محصولات شبکه نمایش خانگی صحبت‌های من رو شنیدید با آقای ایزد مهرآفرین، کارشناس رسانه و منتقد سینما. خب از آن شنونده 19 و 12 دقیقه است. ممنونیم از این که در برنامه با اون مشارکت دارید. سامانه پیامکی 3035 رو برامون پیامک میفرستید. عزیز شنوندهی خانم یا آقای در واقع موسوی اگر اشتباه نکنم با شماره 0912 4 شماره آخر 4898 گفتن که اگر این دیدگاه وجود داره که محصولات شبکه نمایش خانگی دچار ابتذال هست، چرا رسانه ملی فیلم و سریال قوی و در واقع مورد پسند جامعه تولید نمی کنه که بشود به هر حال یه فضایی رو ایجاد بکنه که بر ترتیب مردم محصولات مورد انتظارشون در حوزه سینما رو از طریق رسانه ملی ببینن؟ این نکته قابل توجهیه. ممنونیم از این شنونده که این نکته سنجی رو در قالب گفتگوی ما داشت. سیزده چارده دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. از آن شنونده دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در دومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99. امیر سرتیب دوم عباس فرجپور سخنگوی رزمایش در این بخش با ما همراه هستن. امیر فرجپور سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان و هموطنان عزیز.
متشکرم. خسته نباشید و خدا قوت میگیم به شما و همه کسانی که به حال تلاش میکنن برای تأمین امنیت کشورمون. امیر فرشپور، یه جزئیاتی از این رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی به ما بدید و بفرمایید که با چه اهداف این رزمایش برگزار میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. رزمایش تخصصی مشترک مدافعان آسمان ولایت 99 بامداد امروز با رمز یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در پهنه و گستره‌ای به وسعت نیمی از آسمان کشور عزیزمون ایران کار خودش رو با حضور و شرکت یگانهای منتخب پدافند هوایی از ارتش و سپاه در واقع شروع کرد. در این رزمایش کلیه سامانه های راداری، موشکی، سامانه های جنگ الکترونیک، سامانه های شنود سیگنالی و الکترواپتیک تماما تولیدات داخل و صنایع داخلی در منطقه رزمایش که در منطقه عمومی سمنان بود استقرار پیدا کردند. پس از استقرار سامانه ها و تمرینات تاکتیکی و آمایش مشترکی که از هر دو طرف و از هر دو سازمان در واقع اتفاق افتاد که تمام این موضوعات با تحریزی مشترک قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا و تحت کنترل عملیاتی شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور در واقع اتفاق افتاد. از اولین ساعت بامداد پس از استقرار ما تهاجم و حمله پرنده های نیروی دشمن فرضی که در این رزمایش توسط همرزمان عزیزمون در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واقع ایفای نقش کردند انجام شد. در مرحله اول پس از بحث استقرار موضوع کشف در واقع اهداف پرنده توسط سامانه های راداری بومی مثل سامانه های رادار بشیر، سامانه راداری مراقب و سایر سامانه های راداری که تماما محصول صنایع و جهاد سازندگی نیروهای در واقع ارتش و سپاه بوده انجام شد. بعد از اون خب این خودش تاکتیک های مختلفی رو در واقع به دنبال داشت، تاکتیک های کشف در ارتفاع کم، تاکتیک های کشف در با سطح مقطع بسیار کم که اینها تماما شبیه سازی در واقع اون هواپیماهای پنهانکار و استیلسی است که در واقع دشمنان ما به اونها دسترسی دارن و ممکنه که بر اساس اینها بخوان در واقع فکر این که به ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه‌ای بزنن از آسمان، اینها تماما در واقع توسط این سامانه‌ها و با استفاده از فناوری‌های بومی به دست آمده و تولیدات صنایع داخلی انجام شد. در مرحله بعد فضا رو ما کمی تغییر دادیم از بابت اینکه این فضا بره در فضای جنگ الکترونیک، در فضایی که اثرات الکترومغناطیس دو طرف بر روی هم در واقع باعث بشه که شاید تأثیر بگذارن در اقدامات هم دیگه و به شکل دو طرفه نیروهای مهاجم و نیروهای دفاع کننده در واقع در فضای جنگ الکترونیک و ایجاد اخلال و چالش بر روی سامانه های یک دیگه این در واقع رزمایش رو ادامه دادیم. مهمترین موضوع و مطلبی که در واقع در این رزمایش اتفاق افتاد در حوزه جنگ الکترونیک اینکه نیروهای دفاع کننده و پدافند هوایی صرفاً نوع نگاهشون به این نبود که بتوانند در مقابل اخلال الکترونیکی دشمن مقابله کنند و تاب‌آوری خودشون رو در واقع آزمایش کنند. علاوه بر این موضوع نوع نگاه به این بود که بتوانند بر روی سامانه‌های دشمن ایجاد اخلال بکنند، یعنی نوع آفندی بحث جنگ الکترونیک هم در پدافند هوایی مورد ارزیابی قرار گرفت که به حمدالله در موارد مختلف با توجه به سامانه هایی که این حوزه سامانه من داخل پرانتز عرض کنم، این حوزه سامانه یک حوزه دقیقاً لبه تکنولوژی و فناوری است و اقدامات این حوزه امروز تبدیل شده به یک بخش عمده و اساسی به عنوان یک سلاح. دیگه ما وقتی داریم نگاه به حوزه پدافند هوایی در واقع داریم نگاه میکنیم به بحث جنگ الکترونیک، این رو صرفاً به عنوان یک عامل مداخله گر یا اینکه به تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عمل کرده سامانه ها داشته باشه در واقع نمیبینیم، بلکه این رو به عنوان یک سلاح و یک قدرت و یک عامل برترساز در اقدامات پدافند هوایی داریم نگاه میکنیم که به حمدالله این هم با توجه به اقدامات بسیار خوبی که در هر دو سازمان ارتش و سپاه در حوزه پدافند هوایی انجام شده بود به خوبی توانست اون مأموریت محوله رو انجام بده، تا حدی که ما هم اون هواپیماهای حمله ور و در واقع پرنده های مهاجم بدون سرنشین رو تا مرحله‌ای در واقع جلو بردیم که کنترل در واقع این مهاجم از دست نیروهای عمل کننده آفندی خارج شد و این دیگه توان این که بتونن این پرندهشون رو کنترل کنن، ارتباط برقرار کنن یا اقدامات دیگه ای رو بخوان انجام بدن در واقع دستشون خارج شد. و این اون توان و اون سلاح جدیدی است که انشالله پدافند هوایی در اختیار خواهد داشت برای مقابله با نیروهای دشمن.
بله.
در مرحله بعد
بفهمید.
در مرحله بعد اقدامی که انجام شد این بود که با سامانه های موشکی که تمام اینها تولید داخل بود، اهم از مرساد، سوم خرداد،
بله،
15 خرداد و تبس که با ساخت مجموعه جهاد سازندگی و صنایع داخلی کشور تماما هستش، یه مقابله کنم و اهداف برنده. این موضوع باز در فضای اثرگذاری الکترونیکی و در فضای اون چیزی که فکر میکنیم در آینده ممکنه از نیروهای مهاجم و دشمنان نظام به ما بخواد ضربه زده بشه، تمام این فضاها شبیه سازی در واقع شد که بتوانند این سامانه های موشکی با اهدافشون اون درگیری لازم رو داشته باشن و به حمدالله اهداف مهاجم تماما توسط سامانه های موشکی منحده و از این که بتوانند حتی به منطقه در واقع رزمایش و استقرار سامانه ها نزدیک بشن، این رو در واقع جلوش گرفته شد. علاوه بر این اقدامی که در واقع انجام شد مقابله در آسمان بود که با استفاده از در واقع سامانه های و هواپیماهای جنگنده و شکاری اقدامات لازم برای رهگیری هواپیماهای مهاجم و در واقع درگیری در آسمان با تمام قدرت و توان با کمک جنگنده های نیروی هوایی در واقع صورت گرفت. هوایی بود این شبکه با تشکیل مرکز فرماندهی و کنترل رزمایش که به شکل کاملا مشترک با حضور افسران با تجربه و کارآزموده ارتش و سپاه در حوزه پدافند هوایی در واقع تشکیل گردید، این امکان و قدرت رو داد که یک مدیریت یک پارچه و یک وحدت فرماندهی در اقدامات پدافند هوایی در این رزمایش تمرین بشه.
بله.
آنچه که ما علاقمند هستیم که انشاءالله در چالش هایی که شاید با دشمنانمون داشته باشیم با توجه به خصوصیات و ویژگی های خاص پدافند هوایی که دیکته میکنه که وحدت فرماندهی و یک پارچگی دفاع باید به نوعی حفظ بشه و این یک تمرین اساسی بود که از مرحله طرح‌ریزی تا مرحله اقدام تماما به شکل یک پارچه با حضور کارشناسان و در واقع عناصر مرتبط با موضوع این رزمایش انجام شد و در مرحله اجرا این در واقع خودش رو به عنوان یک قدرت و یک سازماندهی جدید نیروهای پدافند هوایی خودش رو نشون داد و آنکه به عنوان ابتکار عمل و مدیریت صحنه نورد با توجه به زمان بسیار کوتاه،
بله،
زمان بسیار کوتاه در پدافند هوایی لحظه یعنی ثانیه ها اهمیت ویژه‌ای دارن، چون حضرت علی مسافرید و شنوندگان هم به همین ترتیب که سرعت اهداف هوایی به شدت بالاست. ما در رابطه با اهداف هوایی سرعت هایی که داریم صحبتش رو میکنیم به اقدامش رو داریم میکنیم، اینها بالای حداقل 600-700 کیلومتر در ساعت سرعت دارن و حالا بالاتر از این هم قطعا الان وجود داره و عزیزان شنونده حتما تا کنون در مقالات و موارد مرتبط این رو مطالعه کردن که
درسته.
موشک ها و سامانه ها و فراسوتی که در واقع داره اتفاق میفته در دنیا و در دست دشمنان ما در واقع اینها وجود داره. خب به هر حال تمام اقداماتی که از صبح امروز انجام شد تا به این مرحله در واقع کار و مدیریت کار تحت کنترل عملیاتی فرازهای پدافند هوایی به شبکه یک پارچه پدافند هوایی صورت گرفت. اما اون چیزی که ما به عنوان اهداف این رزمایش در واقع دنبالش بودیم، یکی از مباحث اصلیش همین شبکه فرمانده کنترل یک پارچه و مراکز فرماندهی و کنترل مشترک بین ارتش سپاه. ببینید این در سطوح بالا قطعا مستظرید که در مجموعه کشور اتفاق افتاده،
بله.
اما در سطح تاکتیک و در سطح گردان و در سطح عمل و در سطح اجرای عملیات پدافند هوایی خب به هر حال نیازمند تمرین های بسیار گسترده و زیاد هست که بتونه اون قالب و سازماندهی مرتبط خودش رو در واقع پیدا بکنه، که به حمدالله یکی از نتایج این رزمایش انشاءالله همین خواهد بود که ما بتوانیم این به این هدف بزرگ در واقع دست پیدا کنیم و
انشاءالله.
اگر لازم است که سازماندهی رو عوض کنیم، اگر لازم است که اقدام دیگری انجام بدیم، قطعا این موارد رو تصحیح کنیم. خب موضوع بعدی که در بحث اهداف واقعا مهم بود، بحث خب به هر حال انتقال تجربه، آموزش نیروها در میدان و در عمل،
بله.
همکاری و تعامل و اون چیزی است که در واقع تبادل اطلاعات، تبادل اقدامات در فضای شبکه یک پارچه بود که خب این هم به حمدالله جزء موضوعاتی بود که دنبال می شد. خب آموزش نیروها، مهارت افزایی نیروها و توانمند افزایی در واقع نیروها در میدان عمل، انتقال تجربه،
بله.
از نفرات خب به هر حال قدیمی تر و با تجربه به جوانان، این موضوعی بود که داره دنبال میشه و انشاءالله که تا آخرین لحظه و روز این اتفاق خواهد افتاد. خب ما شاهد این برای روز اول بودیم و خیلی خب به هر حال خوشحال هستیم از این موضوع که این اتفاق افتاده. خب موضوع سومی برای ما حائز اهمیت بود و اون بحث به کارگیری و بهره برداری از سامانه های تولید داخل و ارزیابی این سامانه ها در میدان عمل هستش. خب به هر حال اتفاقی که امروز افتاد و تا این لحظه سامانه هایی که مورد استفاده قرار گرفتن تماما بومی، ما سامانه غیر بومی و غیر تولید داخل رو در واقع نداشتیم و این پیام بسیار ارزنده رو به دنیا و به هر حال به اون چی میگن هم پیمانان و دوستان خودمون داریم که قدرت پدافند هوایی کشور امروز اتکای به داخل داره، علارغم تمام تحریم ها، تمام در واقع اون کارشکنی ها و تمام مشکلاتی که در حال دشمنان جمهوری اسلامی ایران دارن به وجود میارند و آوردن تا همین الان، پدافند هوایی کشور قابلیت و توانمندی این رو به دست آورده که در لبه تکنولوژی در حوزه های مختلف، هم از راداری، موشکی، سامانه های جنگ الکترونیک، پدافند غیر عامل و قابلیت های پدافند غیر عامل بتواند به نحوه احسن و با قدرت بتونه اقداماتش رو انجام بده و سامانه هاش رو در واقع مورد بهره برداری قرار بده. خب یکی از اهداف این رزمایش و شاید مهمترین ها این که ما بتوانیم یک ارزیابی از آنچه که به عنوان تولید داخل داریم در موردش صحبت میکنیم داشته باشیم. خب به حمد الله در حوزه های راداری، موشکی، برابر همین چیزی که عرض کردم خدمتتون، از دید کارشناسان و از دید داور